أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على خاتم المرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم
صل على محمد وآل محمد وآل المعصومين، لا سيما بقية الله في العالمين. در مورد انزال و تنزيل و تنزل و تجلي گفتنی در یه حدی که متفاوت با تلقی های عمومی هست وجود داره. چند نکته رو در اینجا خوبه که با هم دیگه گفتگو کنیم و اگر دوستان تکمیله ای داشتن، نقدی داشتن، ازشون بهره میگیریم. خب قرآن بر حسب اون چیزی که مشهور مشهوره اینه که نزولهای مختلفی داره. یکی قرآن در علم الهی ذات ربوبی در علم خودش قرآن رو داره. دوم نزول قرآن به لوح محفوظه. لوح محفوظ نقشه جامع عالمه. خدا وقتی اراده فرمود جهان رو ایجاد کنه، اول طرحش رو داد، نقشه‌ش رو داد. در اون طرح جامع که اسمش لوح محفوظه، قرآن به اونجا نازل شد. سلام علیکم و رحمت الله. مرحله بعدی تلقی امین وحیه. جبرائیل در این جهت نسبت به ملائکه امتیازی که داره اینه که علوم الهی که باید به پیغمبران برسه بسترش جناب جبرائیل. امین وحیه و قرآن در وجود او هم به ودیعت گذاشته شده است. خیلی ظرفیته. هیچ موجودی جز قلب پیغمبر این ظرفیت رو نداشت که قرآن در اون نازل بشه. ولی معلومه چه ظرفیت جبرائیل از پیامبران سلف بیشتر. حضرت ابراهیم که خلیل خداست و اول انبیا است، بنیانگذار توحیده. در حدی نبود که قرآن در قلب او نازل بشه. نزول دیگری که برای قرآن کریم قابل فرض است اون ولایت مطلقه کلیه الهی است که در سیر تعینات حقائق حقه اون اول مصدر بعد مصادر بعدی همه حقائق رو دارن قرآن میکردن هست. و شاهد بر این اینه که قبل از اون که قرآن نزول این عالمی پیدا کنه، حضرت امیرالمومنین علیه السلام در بدو به تولد بر پیغمبر آیات سوره مؤمنون رو تلاوت کرد. معلوم میشه که در وجود حضرت علی در اون مراحل اندربی قرآن بوده. و به عبارت دیگر قرآن همون علی و انطباق کامل وجود صاحب ولایت مطلقه کلیه الهیه با قرآن انطباق واقعی است. رضا پیغمبرم فرموده که هرگز بین این دوتا دنیف ترفادیه هیچ وقت. این هیچ وقت نه تو این عالم، از ازل تا ابد قرآن ناطق همون چیزیست که در الفاظ و حروف دیگران قطره قطره ازش چیز میگیره، ولی حقیقتش تو وجود ولی الله العظم و در تمام مراحل وجودی بوده به هیچ وقت هم قابل انفکاک نیست. لن یفتر قابل حتی یرد علیه نزول. بعدش نزول در قلب مبارک پیغمبر خدا است. پیغمبر و ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین، مجاری رحمت وجود نازنین پیغمبر خدا آیات قرآن. مبین پیغمبره، تالی پیغمبره، ولی قرآن رو داره تبیین میکنه، قرآنی که در قلبش هست. لذا تصریح شده است که نزل به روح الامین علا قلبی لتکن من المنذری. این مرحله عالم کثرته که بر قلب پیغمبر یک جا نازل شده تا اون حقیقت واحد رو توضیح کنه. لتکونه مدن منذری، این خوراک کلی عالم در قلب پیغمبر ذخیره شده و وجود نازل پیغمبر قدرت نشر و توضیحش رو داره که لتکونه مدن منذری. این یه نکته که تا کنون ما با دوستان مراحل نزول و مهبت قرآن رو در مراحل مختلف گفتگو نکرد. نکته دیگر نحوه اشراق الهی، تعلیم الهی، ایحاء الهی، اینم فروز مختلفی براش هست. یه وقتی کتابیه، لوح دیگه، در آسمان چارم بوده، در بیت المعمور بوده، لوح را از اونجا خدای متعال میفرسته به اینجا، لوح مکتوبه، از اونجا میاد اینجا، دیگه هم اونجا نیست، همون لوحی که اونجا بوده اومده اینجا. کما این که در مسئله اسامی مقدس حضرات ائمه اوصیاء پیغمبر خدا، لوحی از بهشت خدای متعال بر پیغمبر فرستاد و پیغمبر هم به دستور خدای رو به حضرت زهرا هدیه داد که جناب جابر بن عبدالله انصاری این تشرف براش پیش اومد که از صدیق طاهر سامن بعدی ها وجود او رو قابل دید، لوح رو به همون صورت لوح بهشتی که با خطوط سبز مشاهده میکرد و خطوطش هم نوری بود نه چاپی و جسمی، این رو دیده، ولی لوح در اونجا بوده، الان در اینجاست و پیش حضرت صدیق طاهر سامن بعدی ها. الانم یکی از مواریسی که در خدمت حضرت حجت ارواحنا فدا هست همون لوح، به عینه همون لوحه. پیش ما باقر بود که حضرت باقر علیه السلام از جابر خواستن که اون لوحی که پیش مادرمون دیدی به چی کیفیت و چی محتوایی داشت، اون هم اجراء ماموریت کرد، اتصال هم کرد. بعد که خصوصیاتشو گفت و خطوطشو و اسماء ائمه رو، ما اولا انسان رو فرمادن همین بود بس کردن همین میشه. این یک حقیقت است در اونجا بوده. بعد خدای متعال وجود نازنین حضرت صدیقه تعالی سلام الله علیها رو در تلقی اون، در حفظ اون، در رسوندن و به اهلش کافی دیده و حضرت فاطمه توده، بعدش هم در فرزندان معصوم حضرت زهرا دست به دست رسیده به وجود اون بارکه امام زمان. یه نوع تلقیه که یه چیزی رو از یه جایی به جای دیگری منتقل میکنه. چون اصطلاح تجافی چه بسا اینجا قابل قبول باشه، اگر به این معنا باشه که لوح از اونجا اومدن. اما اگر اینجور نباشه، بلکه لوحی کتابی است که شما از کتاب میخونید، الان در ذهنتون هست، اون کتابم هست، کتاب اون علم نیست، کتاب یه امر مادیه، امر فیزیکیه، قابل انتقال به ذهنم، این کتاب نیست. این الفاظ اینا کده، با اینا منتقل میشه. خدا یه قدرتی به ما داده، البعرتو تدل علی البعیر. از یه جای شتر رو رفته، کسی جای پای شتر رو میبینه، شتر رو نمیبینه، ولی با دیدن این اطمینان پیدا میکنه که شتری از اینجا عبور کرد. بلا تشبیه این کتاب هایی که ما میخونیم، این حرف هایی که میزنیم لفظ دیگه، موج دیگه، حواس موج، این چیزی نیست که منتقل بشه تو ذهن ما، که هوا نیست، موج نیست که. ولی این معبر بود، این کد بود، ما با برخورد به این منتقل شدیم به یه چیز دیگر. ولی علی کل حال اون معبر منتقل شده، پیش حضرت زهرا بوده، بعدم پیش امام باقر بوده، بعدم پیش ائمه دیگر سلام الله علیهم اجمعین. یک تنزل دیگری وجود داره و اون اینه که یک مطلب قامز صعب مستصعب به تعبیر حضرات معصومه علیهم السلام، ان حدیثنا صعب مستصعب. این مطلب مهم در مرتبه عالی عقلی الهی رو با مثالهایی، با قرائنی، با اماراتی آدم تنزل میده تا قابل فهمش. یه بچه دبستانی این نمیتونه ریاضیات رو، پیچیدگی های مطالب بالای دانشگاهی رو بفهمه، ولی این بچه رو ما با مطالبی که خورد خورد بهش میدیم میرسه به دانشگاه، اون مطلب رو بدون اینا نمیشد، ولی حالا میتونه. اون مطلب تنزل پیدا کرده با مفاهیم دیگری، مطلب سر جاش هست، این با مطالب رفته بالا رسیده بهش. کمان که در مسئله مصول، مصول افلاطونی، این فرضیه تزکاری دیگه، افلاطون میگه که علم را ما داریم ولی محجوبیم. وقتی استاد به ما میگه، استاد چیز جدیدی به ما نمیده، استاد یک کاری میکنه که ما بیاد میاریم. علم کلن تذکر هرچی هست وجود ما بوده، مرحوم آقای طباطبایی برای فهم این مطلب علامه بزرگوار صاحب تفسیر المیزان مرده به قلب رسیده فرموده که وقتی مطلبی استادی گویندهی شما در حضورش نشستی داره برای شما صحبت میکنه، حکایت میکنه، مطلب رو بیان میکنه، شما همینطور که گوش میکنید هی تصدیق میکنید، سرتون میتکنید، شما با کجا منطبق میبینید که رو تصدیق میکنید؟ کجا با هم دیده بودید که الان اون میگه؟ شما میگید بله، مثل اینکه دوتا رفیق سفر رفته بودن، سفر مکه با هم رفته بودن، بعد سالها با هم دیگر رو ندیدن، الان نشستن، میگه یادت میاد زیر نافدان طلا چه حادثه اتفاق افتاد؟ دیدی چی جوری رفتیم حجرالاسود رو استلام کرد؟ این میگه اونم یاد میاره، هی تصدیق میکنه، آره آره آره. تمام علوم آقای طباطبایی میگن که نظریه افلاطون همینه. شما هر جا میرید استادی مطلبی میگه شما تصدیق میکنید، معلوم میشه که سابقه ای باش دارید با این مطلب، این چیز جدیدی نیست برای شما، شما دارید اون چرا که خودتون داشتید، این کمکتون میکنه که شما به خودتون واقف بشید و اون چه در وجود خودتون هست همون رو دارید بیاد میارید. نظریه تزکاری مصطلح اخلاقتون. بعضی جهان میبینید که منطبق نمیبینید، رد میکنید، او میگه خودش قبول داره ولی شما قبول نمیکنید، میگه نه اینجور نیست. از کجا رد میکنید؟ از کجا قبول میکنید؟ این رد و قبول دلیل بر اینه که این در یه مرحله در وجود شما حضور داره، شما پیشش حاضر نمیدید. حالا که بهتون میگه شما میرید تو اون مرحله وجوده که دارای این حقیقت بوده. قرآن کریم در همه این فروض احتمالش هست که ما با درجاتی از قرآن کریم در عالم اشباح، در عالم ارواح، بفرمایید در عالم فطرت، در عالم زر آشنا بودیم. کما اینکه ولایت امیرالمومنین اگه اونجا قبول نکردی اینجا قبول نمی کنه. یک کسی خیلی با مخالفی سختگیرانه مباحثه میکرد که او را اقناع کنه. ظاهرن امام باقر علیه السلام اشتباه نکنه. به این شاگردشون فرمودن زور نزن، اعتقادات تحمیلی نیست، باید تو وجود خودش باش. رضا فرمودن که لا تهدی من، این هدایت الهی تکوینه، تینت ها بعضی ها دارن بزنه. قرآن هم در مراحل نزولش با تینت های مختلف، نه به صورت یه نسیمی، یه حیات معنوی قرآنی درش وجود داره، بعد وقتی اینجا پیامبر بیان میکنه، ائمه بیان میکنن، خلفای رسول که علما هست بیان میکنن، فطرت میپذیره. قرآن ناطقش هم همینجوره، هم قرآن صامت هم قرآن ناطق یه نزول ماورایی داشته و ما خودمون رو بالا میکشیم به اون مرحله میرسونیم، وقتی رسیدیم تصدیق میکنیم، ایمان بهش میاریم، باور میکنیم، انگیزه پیدا میکنیم. نکته دیگری که یه مقداری متنازع اون فیه هست، اون نکته بود که دیروز خدمتتون عرض کردیم، اون تجلیه که از تنیر الاسلام تصریح میکنن لقد تجلل الله فی کتاب، خدا در کتابش تجلی. تجلی خیلی مطلب لطیف و دقیق در این حال جای احتیاط. تجلی غیر از تشکیکه، فلاسفه میگن وجود مقول به تشکیکه، ولی همه درجات وجود وجود داره. خاک هست، ماسوت هست، حیولا هست، بعد مراتب بالا وجود نباتی حیوانی همینجور تا برسد به کلیات عالم. اینا موجودن ولی در یک درجه نیستن، در درجات مختلف. هر مرحله بالای مرحله پایین رو داراست و مرحله پایین تحت اشراف مرحله بالاست و وابسته هم هست. علت از معلول در هیچ مرحله جدا نمیشه. این اون رو نداره ولی اون این رو داره و این جز اون نمیتونه باشه. این هرچی داره از اونه. اگر نازی کند در هم فرو ریزن قانون ها. یه لحظه نگاه نکنه همه از بین رفت. ولی در تجلی اصلا چیزی نیست، یه نمودی بیشتر شما نداره. این آینه شما عکس رو نگاه میکنید. آینه خیلی کاربرد داره در فهم مطالب عرفانی و فلسفی. آینه خودش موضوعیت نداره، اصلا وضع اکه چیزی دیگری رو نشون بده، که دیروز در توضیح آیه این رو گفتیم، اصلا همه عالم آیات الهی هم. و آیات قرآن هم همه به این معنا هستن که نشانه هستن. به خود این چیز نداره، با دیدن این کسی دیگری رو میبینه و فلشی است که پیام او رو دریافت میکنه. هم آینه این خصوصیت رو داره، هم تابلوهای راهنمای رانندگی و هم علائمی که هر علمی علامت گذاری داره. این علامت هایش و خودش موضوعیت نداره، وضع شده که آدم رو به جای دیگری ببره، فکرش رو به جای دیگری ببره. ولی واقعا یه تابلو اینجا وجود داره و روی این تابلو واقعا یه خطی به صورت فلش ترسیم شده. در تجلی اینجور نیست. شما در آینه عکس که میبینید عکس میبینید، ولی بیاد از نظر علمی تجزیه کنید این آینه رو. اگه چیزی توش پیدا کردی؟ هیچی توش نیست. با اینکه عکسی تو آینه نیست، واقعا هم نیست، ولی شما عکس میبینید. این جلوه اون صاحب عکسه. وجود عینی خارجی عکس در آینه نداره، ولی شما میبینید و یه واقعیت هم هست. اونی که میبینید تطبیق با من میکنه. شما خودتون رو تو آینه میبینید، یک چیزی خراش چیزی باشه واقعا پاک میکنید، ولی تو اونجا خبری نیست. عکس میبینید جز معماهای آدمه، ولی عکسی تو آینه نیست، واقعا نیست. در عالم به صفت داره غیره دنیا یک حقیقت هست. اول اول و بعد آخر دیده چیزی باقی نداشت، همه جا خودش. پس اینا چی هن؟ اینا جلوه های خود. در اینی که هیچ هن هیچ نیست. قرآن جلوه خداست، قرآن جلوه خداست و هیچی جز عکس خدا تو این نیست. تمام اسماء جلال جمال الهی، اسم اعظم خدا، وجود حضرات معصومین، ذوات آل عصمت علیهم السلام، همه جلوه های خدایند، همه هم در قرآن. قرآن هم در اینی که جلوه است فانی فی الله دیگه، محو دیگه، چیزی که نیست، هیچی جز خدا نیست. ولی جلوه هم نمیشه این کار کرد. این با اون دیدگاه های دیگه خیلی لطیفتر شد، یه جوری شد که آدم از خودش خجالت میکشه. هیچ هم در این حال اینقدر غرور، اینقدر جهالت، اینقدر بدبختی. این اهل شهود، اهل عرفان یه همچه اعتقادی دارن. رضا نزول آیات قرآن میتونیم بگیم یک حقیقت مراتب نزولی رو به صورت تشکیک طی کرده تا به مرحله ضعیفی که لفظه رسونده، و ما وقتی سیر صعودی رو طی میکنیم واقعا وجودی بعد از وجود، منزلی بعد از منزل ما رو بالا میبره که در روایت داره که درجات بهش به عدد آیات قرآنه. اونجا میگن اقرأ ورق، این ما رو از یک مرحله ضعیف وجودی به مراحل قوی وجود همینجا بالا میبره که به تجلی اعظم میرسیم. به تجلی اعظم رسیدیم، اونجا ذکر و ذاکر و مذکور یه چیز بیشتر نیست، یک حقیقت. ذاکر اصلا به حساب نمیاد، ذکرش هم به حساب نمیاد. این تعبیر لیس فی الدار غیر و دیار، این حقیقت اون اعتقاد است که برخی از عرفای ما این رو دارن. بنابراین جلوه غیر از نزوله، غیر از نزوله، نزول هم گاهی نزول القائیه گاهی نزول آویزیه. نزول القائی مثل نزول آب از ابر به زمینه، ولی نزول القائی دستان ریسمانی است که از بالا تا پایین ترسیم شده، گفته شده و اعتصمون به این حبل برید بالا. قرآن هرگز در یه مرحله قطع نشده مثل باران، بلکه قرآن حبل الله است که همیشه از مبدأ تا مجاری فیض الهی که موجودات باشه همه جا قرآن در دسترس است. هر کسی تمسک کند اقرا ورقه، با قرآن بالا میره و قرآن حقیقت عالیش مقام بالاتر از اسم اعظمه که ما نمیفهمیم. اون اسمی است که مستعصر است، خدا اون رو استیصال کرده، اجازه نداده کسی به اون دست رسیده دکن. قرآن تا اونجا اهلش رو بالا میبره که پیغمبر به اونجا رسید دیگه، کسی نمیدونست من در آفت در اونجا چه خبر بود. جبرئیل هم حق نداشت به اونجا برد، ولی حقیقت قرآن از همون جا آمد، از همون جا آمده، در سیر صعودی هم تا همون جا میتونه بالا ببره. بنابراین ارتباط خلق با خالق از طریق نزول وسائط مجاری فیضه که در رأسش قرآنه. قرآن یک سکه دو رویه است، یک رویهش این کتاب بین الدفتینه و اون رویهش ولی الله العظمه که همه قرآن اونه، در عینیتش اونه، در ذهنیتش اینه، به مقام بالا که رفتن این و اون نداره، هر دو یک حقیقتن. این هم یه نکته بود که بله. در نزول القائی واقعا یه حقیقتی است، ایجاد کرده و ذات مراتبه، اما در تجلی خود خدا استعدی است، همه جا خودش. و تفرد و حاجتی قل هو الله احد از زمین این مطلب رو میگه، همه جا شما امام پیغمبر قرآن نام رسو خدا نام جلبان جلبه میگنم تعیونات و آخر و دوانا أن الحمد لله رب العالمين. برای مادرمون حضرت خدیجه سلام الله علیها هم یاد دارد که ما به صبرش، به تحملش، به ظرفیتش، به کمالاتش، به برکات وجودیش که از زهرا سلام الله علیها علن اطلاق مادره، مول کتابه دیگه، همه چیز از فاطمه است، فاطمه هم از خدیجه است. 11 امام ما از نظر ژنتیکی اینا از وجود حضرت خدیجه سلام الله علیها ظهور پیدا کرد. 11 قرآن ناطق از سفره وجود حضرت خدیجه و قدرت الهی در عالم منشأ بقا عالم شدن، منشأ ارتباط عالم و خالق عالم شدن. ولی خود امیرالمومنین هم در دامن خدیجه بزرگ شده. در سال مجائه نزدیکان ارحامه، نزدیک حضرت ابو طالب، دیدن او کثیر الاولاد، کثیر المراجعه است، کثیر الضیوف و توان اداره زندگی شده دارد. از آن مراجعه کردن، متواضع هم شیخ قریش بود، بزرگ بود، درخواست کردن که شما این فرزندانتون رو میان ما تقسیم کنید. این مأموریت الهی بود که حضرت امیر در دامن پیغمبر زمان از همون دوران کودکی علی رو حضرت رسول آورد تو خونه و خدیجه بزرگش کرد. مادریش رو حضرت خدیجه فاطمه بنت اسد در منزل ابو طالب بود، ولی علی پیش فاطمه بنت اسد نبود، پیش خدیجه بود. بنابراین حق مادری به گردن مولای ما حضرت امیر علیه السلام داره و خیلی رنج دیده، مصیبت دیده، فقط هم برای اسلام. هم محاصره اجتماعی شد، محاصره سیاسی شد، محاصره عاطفی شد، در وطن خودش غریب شد، همه زنان ازش بریدن، کسی باش رفت آمد نمی کرد، کسی تحویلش نمی گیره، با این که سابقا عزیز عرب بود، عمدت و تجار بود، جایگاه اجتماعی، جایگاه سیاسی، جایگاه اقتصادی بی‌بدیلی داشت، ولی همه را فدای پیغمبر، فدای اسلام کرد و گرفتار یک غربت واقعا وحشتناکی شد. و در شعب ابو طالب، در اون محاصره همه جانبه وحشتناک و مرگبار، حضرت خدیجه حضور داشت. و وقتی بهش خبر می رسید که چه نشستی، حبیبت رو کشتی، کفار وقتی حضرت رسول آمد بالای کوه صفا، اونجا قولوا لا اله الا الله رو فرمود، هجوم آوردن، هرکی هرچی به دستش میمد میزد. حضرت از این کوه بالا رفتن تا همین کوه ابو عبید، و همین بدنشون آسیب دیده بود، خون جاری بود. حضرت خدیجه وقتی شنید، حضرت امیر رو صدا زد، یک کوزه ای رو در دست گرفت که آب ببره برای پیغمبر. ای صدا می زد، حبیب من کجایی؟ بالاخره در میان صخره های کوه یافتند. چه گذشت بر حضرت خدیجه کبرا در یک حادثه که از هر طرف سنگ باران میکردند، بی خدیجه مثل سپر، مثل پروانه دور پیغمبر میگشت، این سنگ ها رو به جان میخرید تا به بدن نازنین حبیب خدا پیغمبر خدا اصابت نکنه و همه اموالش رو اونچنان در اختیار رسول الله قرار داد، نه با عنوان معامله، در ابتداء کار تملیک کرد، هرچی بود مال پیغمبر بود. برقت ابن نوفل را هم مأمور کرد کنار آب زمزم اعلان عمومی بکنه که خدیجه دار و ندارش مال پیغمبره که خودش دارای هیچی نیست. در لحظات آخر روش نشد به پیغمبر خدا تقاضایی داشته باشه، اهل درخواست نبود. اینا آموزه های مادره که آدم از کسی چیزی طلب نکنه. دختر نازنینش حضرت زهرا رو بالی خودش دید، فرمود دخترم من در آستانه مرگ قرار گرفتم، نفس های آخرم، من از این دنیا هیچ برای خودم ندارم، حتی یک کفن. خودم حیا کردم به پدر چیزی عرض کنم، ولی آرزو شما از قول من از پدرتون حلالیت بطلبید و بگید در اون ردایی که عرق وحی برش نشسته مرا کفن کنه. من از فشار قبر وحشت دارم، من از قربت قبر وحشت دارم. باشد که به برکت این لباس شریف نبوی خدای متعال گشایشی در عالم برزخ برای من پیش بیاد. وجود مبارک پیامبر اکرم در رحلت خدیجه که بزرگترین پشتوانه اجتماعیش بود، پشتوانه اقتصادیش بود، از همه اینا مهمتر پشتوانه عاطفیش بود، خیلی عزیز بود، خیلی دلبر بود، خیلی دلنشین بود، خیلی بی‌بدیل بود. پیغمبر عشق می‌ریخت و با دست مبارک خودش تجهیز کرد بدن نازنین خدیجه رو، با همون ردای نبوی کفن کرد، در قبر گذاشت. بر حسب نقلی قبل از آنی که بدن رو در لحد بگذاره وجود نازنینش وارد لحد شد، خوابید در اونجا که نوری از نور نبی اونجا باشه و انیس حضرت خدیجه باشه و خیلی یاد میکرد، هرگز خدیجه رو از یاد نمی برد. بی بی فاطمه زهرا وقت بی مادریش نبود، هر دختری هنگام انتقال به خانه همسر احتیاج به مادر داره. اما بیبی از همه اینا محروم شد، دزا همیشه مثل چشمه میجوشید، عاطفش به صورت ابر از چشماش میبارید، با چشمای عشق بار اومد پیش پیغمبر، عرض داشت ابتا این امی مادرم کجا؟ جای خانه مادرشو نمیتونست ببینه،
جبرئیل نازل شد، به پیغمبر تسلی داد، سلام خدا رو به فاطمه رسوند، تسلیت الهی رو به او رسوند و جای حضرت خدیجه را که در بهترین جای بهش همسایه های خوبی داره قصرش رو توصیف کرد. اما ببینم برای خود بی بی حضرت رسول خدیجه رو خودش تجهیز کرد، خودش کفن کرد، ولی دست مبارکش با هیچ زخمی برخورد نکرد. بدن نازنین خدیجه آسیب ندیده بود. اما ببینم برا مولا من امیر المؤمنین با همه رعایت هایی که حضرت فاطمه کرد که حضرت علی نشکنه، گفت علی جان لباس عوض کردم، لباس نو به تن کردم، من از زیر لباس غسلم بده، شب غسلم بده، شب کفنم کن. همه اینا برای این بود که حضرت علی نبینه چه به سر فاطمه آمده، چجور فاطمه زیر ضربات این نامردها شکسته شده. اما همه آرزوهاش برآورده نشد. هنگامه قصد دادن ناله علی بلند شد، وقتی سوال کردن جواب داد. موقع قصد دستم به بازوی فاطمه رسید، دیدم بازو ورم داره. یا امیر المؤمنین دست مبارکتون بیه ورم تو بازوی فاطمه رسید، نالت بلند شد. چه کرد؟ فرزند بزرگوار داغیدت ابی عبدالله کنار دو بدن آمد که به هم ریخته بود. هم بدن علی اکبرش، هم بدن اول فضلش. با این حال استخوان له نشده بود. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله و به جور دل خیر سهقو بدن پامال شد. چی دیدم
استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم. ذو الجلال والاكرام والفضل والانعام واتوب اليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. خدایا به اسم عظمت، به اسم مستعظرت، به اسماء حسنایت، به حبیبت پیامبر خاتم، به ولیت امیر المؤمنین، به حبیبت فاطمه زهرا، به مقربان درگاهت ائمه هدا فرج امام زمان رو هرچه نزدیکتر قرار بده. خدایا حالت انتظار رو در ما تشدید کن، ما را از یاد خودت و اولیایت و امام زمانمون لحظه قافل مفرما. خدایا قرآن رو در وجود ما مستقر بفرما، ما را تحت کفالت قرآن کریم اداره بفرما، دست ما را از نامن حقیقت قرآن در مراحل قرائت، فهم، رسیدن به حقایقش موفق بدار. الها پروردگارا به محمد و آل این کشور را، این نظام را، رهبر خوب این نظام را از همه بلیا بلاها، از همه توطئه ها، از همه گزندها محافظت بفرما. خدایا رهبر ما را به من خوده تا ظهور با کفایت و کرامت برای این مردم محافظت فرما. ما را از اولیاءت جدا مفرما. امام شهدا را از ما راضی بفرما. پایان عمر ما را با مهر شهادت ممهور بگردان. خدایا به سوز دل زینب کبرا که اون که امام حسین عمه را دیده بود از زینب یه جا دیده بود. خدایا به سوز دل حضرت زینب به دری حضرت زینب ما را در دنیا و آخرت صرف کنده نکن. دشمن شاد نکن. مورد ملامت قرار مده. همه سیئات ما را محو کن. همه سیئات ما را تبدیل به حسنات کن. بارالله پروردگارم که خواستیم و نخواستیم لازمه ضیافت کریمانه است به ما مرحمت بفرمون. اللهم صل علی محمد.